نباشین و صبحتان بخیر. سلام و صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. 7:30 صبح به وقت کابل است. در جریان مجله خبری میشنوید که لویدر استیز اردوی ایالات متحده که دیروز به افغانستان رسید گفته است امکان خاتمه جنگ در این کشور از طریق گفتگو نسبت به هر زمان دیگر بیشتر دیده می شود و سازمان نظارت حقوق بشر از ایران خواسته تا ارقام دقیق قربانیان و بازداشت شدگان موج تظاهرات اخیر در این کشور را اعلان کند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه برنامه مرور می کنیم. فرشته نگاست ما مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر. انفجار ماین در ولسوالی امام صاحب کندز 15 غیر نظامی را کشت. تیم ملی کرکت افغانستان روز دوم بازی تست مچ در برابر وستندیز را امروز ادامه می داد و استر محکمه پاکستان امروز درباره تمدید دوره کار قمر جاوید باجوه لویدر استیز این کشور جلسه دایر می کند. تفصیل خبرها. در انفجار عصر دیروز ماین کنار سرک در ولسوالی امام صاحب کندز 15 نفر ملکی به شمول زنان و کودکان جان باختن و دو تن دیگر زخمی شدند. عصمت الله مرادی سخنگوی والی کندز شب گذشته گفت
15 کسان شهیدان شویدی چه پا شهیدانو که شپگ میرمن یو نارینه او شپگ کم عمران جونه او دوا حلکان شامل دی او تده ترچنگ یو نارینه هم شامل دی او دوا نور ملکیان هم زخمی شویدی.
آقای مرادی می افزاید که این افراد به خاطر یک عروسی از ولسوالی خان‌آباد به امام صاحب رفته بودند و ماین از سوی شورشیان طالب کارگزاری شده. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در پیام توییتر خود نوشته که کشته شدن زنان و اطفال او را غمگین ساخته و این رویداد را محکوم می کند. مقام های محلی ولایت سرپل میگویند انفجار یک موتر بم در این ولایت 13 غیر نظامی را زخمی ساخته است. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل دیشب بر رادیو آزادی گفت اگر نیروهای امنیتی افغان جلوی این موتر بم گذاری شده را نمی گرفتند ممکن ده ها تن در این رویداد جانهایشان را از دست می دادند. او در مورد وقوع این رویداد گفت
یک موتر نو جیپ مملو از مواد انفجاری که حدوداً 1500 کیلو مواد انفجاری در او جا به جا شده بود از آدرس مخالفین میخواستن که به داخل شهر سرپل وارد بکنن انفجار بتن که خوشبختانه از طرف نیرو امنیتی در قریه خانقاه ملکی دستگیر شد و همزمان او در اونجا انفجار یافت.
به گفته آقای رحمانی در اثر انفجار این موتر چندین خانه مسکونی واقع در نزدیک محل رویداد تخریب شد که در نتیجه به شمول 6 طفل و 4 زن 13 تن زخمی شدند. کس یا گروهی تا هنوز مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته. وزیر خارجه روسیه میگوید کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی سرحدات افغانستان را به خاطر از نزدیک نظارت میکنند که در این کشور به شمول ترورستان خارجی مسائل زیاد وجود دارد. آژانس خبری تاس روسیه گفته است سرگی لاوروف این سخن را در نشست دیروز وزرای خارجه و دفاع و رؤسای امنیت ملی این کشورها گفت. کشورهای آسیای میانه به خاطر فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان بارها ابراز نگرانی کردن. این در حال است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در بازدید اخیر خود از ننگرهار اعلان کرد که گروه داعش در این ولایت ریشه کن شده است. مقامات ننگرهار هفته گذشته ادعا کردند که بیش از 700 نفر از جنگجویان داعش با خانواده هایشان به نیروهای دولتی تسلیم شدند. تیم ملی کرکت افغانستان روز دوم بازی تست مچ در برابر وستندیز را امروز ادامه میدهد. تیم وستندیز به بتنگ خود ادامه خواهد داد. این بازی که با بتنگ تیم افغانستان دیروز آغاز شد، تیم رقیب در آن هنوز دست بالا دارد. تیم افغانستان در بتنگ خود بازدست دادن همه بازیکنان 187 رن ساخته است. این مسابقات در شهر لکنوی اند جریان دارد. اکنون هم از منطقه و جهان. اسرا، محکمه پاکستان امروز درباره تمدید دوره کار جنرال قمر جاوید باجوا لیدرستیز این کشور جلسه دایر می کند. این محکمه دیروز به حکومت یک روز مهلت داد تا توضیح دهد که چرا دوره کار این جنرال را تمدید کرده. اگر این اقدام در جلسه امروز محکمه تصویب شد، جنرال باجوا در وظیفه خود باقی خواهد ماند. دوره کاری جنرال باجوا در ماه آگوست گذشته سوی صدر اعظم عمران خان 3 سال تمدید شد، اما استر محکمه استدلال می کند که طبق مقررات نظامی استعفای لیدرستیز امکان دارد به تعویق انداخته شود یا صلاحیت های وی محدود ساخته شود، اما تمدید دوره کاری وی در این مقررات ذکر نشده و کدام وضعیت در اصولنامه نظامی در این مورد وجود ندارد. و معترضان عراقی دیروز کنسولگری ایران در شهر نجف را به آتش کشیدند. منابع ملکی در نجف و پلیس گفتند که مظاهره‌چیان به این کنسولگری حمله کرده و آن را به آتش کشیدند. منابع گفتند کارمندان کنسولگری قبل از حمله محل را ترک گفته بودند. رسانه‌های دولتی عراق دیروز گزارش دادند که مقامات کم بدتر از این حادثه برگشت و گذار قیودات وضع کردند. تظاهرات در برابر فساد اداری، بالا رفتن نرخ‌ها و بیکاری در عراق از دو ماه به این سو ادامه دارد که در آن از کشته شدن 340 تن تا هنوز گزارش شده. پایان سرویس خبری. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. جنرال مارک میلی لیدرستیز اردوی ایالات متحده گفته است فرصت گفتگوهای موفقانه صلح نسبت به گذشته بیشتر است. او دیروز وارد افغانستان شده. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌خواهد که موضوع بازداشت و گزارش دو فال مدنی لوگر در باره استفاده جنسی مزنون از شاگردان در چند مکتب از سوی یک کمیسیون عالی رتبه وسیع همه جانبه بررسی شود.
د افغانستان د جمهور رئیس دغه مسله راجع کړل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او لسرنواری ته ولې په دغه ترکیب کې باید د مدني ټولنې د معرف وزارت او حتی د پارلمان هم د بشري حقوقو د کمیسیون یو قسم باید په ګډون وي.
شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون بود. گزارش خواهیم داد که چرا ده ها کارخانه قالین بافی در ولسوالی آقچه جوزجان مسدود شدند.
فعلا همین سرمایه دارای اخچه ولسوالی اخچه هیچ کس در اینجا ششته نمیتونه ناامن است.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که سازمان نظارت حقوق بشر از ایران خواسته تا ارقام دقیق قربانیان موج تظاهرات اخیر در این کشور را اعلان کند و در پایان مجله خبری صحبت جالب در رنگ های زندگی.
روز عاشقا می باشه، میره میبرن و یا جای کدام سالگیره و روز تولد چیزا می باشه، همی خرسکای 80 سانتی مو زیادتر فروش میشه.
از شما دعوت میکنم تا برودیو آزادی بمانید. سلام و صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین بخیر. امروز هفتم ماه قوس 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 28 نوامبر 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. لیدرستیز اردوی امریکا گفته است امکان پایان دادن جنگ در افغانستان از طریق گفتگو نسبت به هر زمان دیگر بیشتر دیده میشود. خبرگزاری رویترز میگوید که جنرال مارک میلی دیروز وارد افغانستان شده و گفته که فرصت گفتگوهای موفقانه صلح نسبت به گذشته بیشتر است. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
لوی دستیز اردوی امریکا میگوید امکان پیشرفت در گفتگوی صلح برای پایان دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر بیشتر دیده می شود. جنرال مارک میلی گفته است که او که در 18 سال گذشته با افغانستان سر و کار داشته فکر می کند که امکان رسیدن به نتایج مثبت از طریق مذاکرات نسبت به هر وقت دیگر بیشتر است. جنرال میلی در ماه سپتامبر گذشته رئیس کمیته مشترک لویدرستیزان نیروهای مسلح امریکا گماشته شد. او گفته است اگر بخت یاری کند ما در آینده نزدیک مذاکرات موفقانه خواهیم داشت و رسیدن به نتیجه مثبت به کار و تلاش نیاز دارد. شورشان طالب اخیراً دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان را با سه عضو مهم خود تبادله کردند. این استادان که یکی از امریکا و دیگری از استرالیا بود در سال 2016 در کابل اختطاف شده بودند. این انکشاف آرزوی اثرگیری گفتگوهای صلح در افغانستان را احیا کرد، ولی موانعی وجود دارد، چون از یک سو طالبان نمی‌خواهند که با حکومت افغانستان مستقیما گفتگو کنند و از سوی دیگر جنجال‌های انتخاباتی ادامه دارد و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با گذشت دو ماه از برگزاری آن هنوز هم اعلان نشده است. گفتگوی مقامات آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد با طالبان در قطر پس از اینکه چندین ماه ادامه داشت در ماه سپتامبر گذشته قطع گردید. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در پیام توییتری خود اعلان کرد که ملاقاتی را که قرار بود با رهبران طالبان در کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن داشته باشد و گفتگو با آنها را لغو ساخت. قبل از لغو گفتگوها جانبین به یک توافقنامه نزدیک شده بودند. اما دو منبع طالبان با آژانس خبررسانی رویترز گفتند که مقامات عالی رتبه آمریکا تلاش‌های خود برای اثرگیری گفتگو در دوحه را آغاز کردند. یکی از رهبران طالبان بر رویترز گفته است که طی تماس‌های غیر رسمی روی پلان اثرگیری گفتگوها کار می‌شود. جنرال مارک میلی گفته است که تماس‌ها جریان دارد. اردوی آمریکا ماه گذشته گفت که با خارج ساختن 2000 سرباز خود از افغانستان، شمار نیروهای آمریکایی در این کشور به 12 تا 13 هزار عسکر کاهش یافته است. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که وزارت دفاع آمریکا گفته است که شمار سربازان را به 8600 نفر کاهش داده می‌تواند که با این رقم می‌توان مأموریت مبارزه علیه تروریسم را ادامه داد. جنرال مارک میلی لوی درستیز اردوی آمریکا گفته است که هنوز کدام تصمیم درباره کاهش سربازان اتخاذ نشده، ولی امکانات متعدد به شمول پایین آوردن رقم سربازان به 8600 نفر وجود دارد.
شنیدید که جنرال مارک میلی لوی درستیز اردوی ایالات متحده که دیروز به افغانستان رسیده در مورد سرگیری گفتگوهای صلح با گروه طالبان ابراز امیدواری کرده. در مورد تلاش‌های صلح سوال شوین سخنگوی دفتر طالبان در قطر ناوقت دیروز در توییترش نوشته که یک هیئت به رهبری عباس استانگزی معاون دفتر طالبان در قطر به روز چهارشنبه با رولاند کوپیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان و یک روز پیش از آن با مارکس پوتزل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان در دوحه دیدار کرده، اما در مورد این دیدارها جزئیات راهن نشده.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌خواهد که موضوع بازداشت و گزارشی که دفال مدنی لوگر درباره استفاده جنسی مزنون از شاگردان چند مکتب با رسانه‌ها شریک ساختند باید از سوی یک کمیسیون عالی رتبه وسیع همه جانبه بررسی شود. موسا محمودی و احسان لامیدی بعد از اینکه چند روز نزد اداره امنیت ملی بودند روز چهارشنبه رها و به یک جای مسئول انتقال یافتند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌خواهد که موضوع بازداشت فعالان مدنی لوگر و گزارشی که آنها از استفاده جنسی مزنون از شاگردان در چند مکتب ولایت داده‌اند از سوی یک کمیسیون عالی رتبه همه‌جانبه بررسی شود. این کمیسیون میگوید که هرچند رئیس جمهور بررسی این موضوع را به لوی سارنولی و کمیسیون مستقل حقوق بشر راجع ساخته، ولی نهادهای دیگری هم باید در این ترکیب شامل ساخته شوند. شکرالله مشکور، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این کمیسیون می خواهد که موضوع جدی بررسی شود. رئیس جمهور در پیام توییتر خود این موضوع را به کمیسیون مستقل حقوق بشر و لوی سارنوالی راجع ساخته است، ولی در این ترکیب باید تنها کمیسیون و سارنوالی نباشد، بلکه جوامع مدنی، وزارت معارف و حتی اعضای از کمیسیون حقوق بشر پارلمان هم در آن اشتراک داشته باشند. آقای مشکور به خاطر رهایی موسی محمودی و احسان الله حمیدی از قید اداره امنیت ملی از رئیس جمهور سپاسگزاری کرد. این دو فعال مدنی لوگر روز پنجشنبه هفته گذشته پس از آن بازداشت شدند که یافته های تحقیق را درباره کودک‌آزاری در ولایت لوگر با رسانه ها در میان گذاشتند. امنیت ملی افغانستان گفت که آنها پس از نشر این گزارش با تهدیدها روبرو بودند و به جای مسئول انتقال شدند. سپس اداره امنیت ملی ویدیوی از اعتراف موسی محمودی و همکار وی احسان الله حمیدی را شریک ساخت. آقای محمودی در این ویدیو اظهار پشیمانی کرد و گزارش را که درباره کودک‌آزاری در مکاتب لوگر تهیه کرده بود اشتباه و ناقص خواند، اما روشن نشد که این اعترافات تحت چه شرایطی گرفته شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان عفو بین الملل از بازداشت این دو عضو جامعه مدنی لوگر ابراز نگرانی کرده بودند. بازداشت آنها بر علاوه واکنش داخلی و عکس العمل شمار از دیپلمات‌های خارجی از جمله سفیر آمریکا در کابل نیز روبرو شد. جان بس رفتار اداره امنیت ملی با این فعالان مدنی را شبیه روش ادارات استخباراتی شوروی سابق خواند. موسی محمودی و احسان الله حمیدی هنگام بازداشت شده بودند که راهی ملاقات با سفیر اتحادیه اروپا در کابل بودند. رئیس جمهور افغانستان برخورد ریاست امنیت ملی با این دو فعال مدنی را نادرست خوانده است. پاتریشا گوسمن مسئول بخش آسیای سازمان نظارت حقوق بشر به روزنامه واشنگتن پست دیروز گفت که بازداشت فعالان مدنی که سوء استفاده جنسی از اطفال توسط مقامات و معلمین را افشا ساختند به مثابه کشتن پیام رسان است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ های زندگی، اما پیش از آن همکارم جوید نعیمی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست با محمد موسی محمودی و همکارش احسان الله حمیدی، دو فعال مدنی ولایت لوگر که چند روز را در بند ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان سپری کردند، تمرکز کرده است. واشنگتن پست نوشته که دستگیری محمد موسی محمودی با انتقادهای رئیس جمهور افغانستان و سفیر آمریکا در کابل به همراه شد. شکرالله مشکور، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که موسی محمودی و احسان الله حمیدی به این کمیسیون تحویل داده شدند. محمودی گزارش را در مورد اتهام‌های سوء استفاده جنسی بر پسران در ولایت لوگر تهیه کرده بود. روز سه‌شنبه ریاست عمومی امنیت ملی گفت محمودی را برای مسئولیت خودش در توقیف نگهداری کرده است. واشنگتن پست با نقل از محمد موسی محمودی نوشته که در گزارش از ادعای سوء استفاده جنسی بیش از 550 پسر در نیمه از تمامی مکتب‌های ولایت لوگر تهیه کرده بود. بعد دنبال بازداشت محمودی، ریاست عمومی امنیت ملی ویدیویی از او را نشر کرد که یافته‌هایش در مورد این گزارش را ناقص خوانده و از مردم و حکومت افغانستان معذرت خواهی کرد. اما روزنامه واشنگتن پست در مورد می‌نویسد جان بس ویدیوی اعتراف را با شیوه های اتحاد شوروی سابق مشابه دانسته است. در ادامه به نقل از گروه های مدافع حقوق بشر آمده که بچه بازی در افغانستان غیر قانونی است، اما افراد ثروتمند و با قدرت از پسران به عنوان شریک جنسیشان استفاده می کنند. به نوشته واشنگتن پست، مرتکبین بچه بازی به ندرت مورد مجازات قرار می گیرند و در عوض قربانی ها از سوی خانواده و اجتماع مجازات می شوند. هفتنامه جنس دفنس به تحویل دهی هلیکوپترهای جدید به قوای هوایی افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته هفتنامه، افغانستان 12 هلیکوپتر جنگی را در آینده دریافت خواهد کرد. اعلام روز چهارشنبه در حال صورت گرفت که شرکت MDHI درست پیش از این گفته بود تحویل دهی 60 هلیکوپتر را به قوای هوایی افغانستان تکمیل کرده است. در قوای هوایی افغانستان این هلیکوپتر را به نام جنگی میشناسند و سلسله تحویل دهی آنها از سال 2011 میلادی به افغانستان آغاز شده است. به نوشته یفتنامه جنس دفنس، با تکمیل شدن 72 هلیکوپتر در قوای هوایی افغانستان، 67 بال آن فعال خواهند بود. و روزنامه اینترنشنال بزنس تایمز نوشته که جنگ هوایی امریکا در افغانستان شاید ایجگاه پایان نیابد. به نوشته ای روزنامه، یکی از وظایف اصلی ایالات متحده همین بوده که با قوای هوایی افغانستان آموزش دهد تا برای کنترل حریم هوایی و هماهنگی حملات هوایی در برابر طالبان آماده شود. اما در ادامه گفته شده که برخی چالش‌ها در این زمینه وجود دارند. در گزارش اخیر مفتش ویژه وزارت دفاع آمریکا آمده که نیروهای افغان خیلی در کنترل حریم هوایی کشورشان نقش کم داشتند. اینترنشنال بزنس تایمز از این هم یادآوری میکند که ایالات متحده بیش از 400 تن از افسران افغانستان را برای کنترل حریم هوایی کشورشان آموزش داده، اما به نوشته روزنامه این تنها یک آمار روی کاغذ است و در واقع تنها 24 تن در این عرصه فعال هستند. در ادامه آمده بیشتر چالش ها به این خاطر است که افغانستان نتوانسته برنامه آموزشی درست و قابل پذیرش را راه اندازی کند تا در نتیجه همه نامزدان آموزش ببینند و نقششان را به درستی ایفا کرده بتوانند.
تشکر از این که با رادیو آزادی استید. ولسوالی آقچی ولایت جیوزجان که به خاطر بافت قالین‌های زیبا و رنگارنگ افغانی شهرت جهانی داره، در اثر ناامنی‌ها با مسدود شدن کارخانه‌های قالین بافی مواجه شده. عالم رحمانیار از جیوزجان گزارش را در این مورد فرستاده.
از 200 کارخانه تولیدی قالین در شهر آقچه 60% آنها رخت بربسته و تنها 40% دیگر به کارش ادامه می دهند. حاجی جلال مشغول قیچی زدن قالین دستباف زنان آقچه ای است. او می گوید در گذشته روزانه ده ها قالین گوناگون را قیچی می زد و زندگی خوبی داشت. جلال حالا اما مشتری کمتری دارد و روزگارش هم رونق سابق را ندارد.
فعلا همی سرمایه دارای اخچه، اول سوالی اخچه، هیچ کس در اینجا ششته نمیتونه، ناامن است. مجبور هستیم اینال ما مردم یا ازبکستان بریم یا ترکمنستان بریم یا ترکیه بریم، یکان جایی نریم، در اینجا هیچ کار غریبی سودا هیچ نیست.
حاجی فرید قالین فروشی دارد. او هم حسرت گذشته را می‌خورد و می‌گوید در گذشته صدها کارخانه قالین بافی در آقچه منبع درآمد بسیاری از خانواده‌ها بود، اما حالا ناامنی نه تنها چرخ کارخانه‌ها را از کار انداخته بلکه روزگار بسیاری را تیره کرده.
دقیقاً تا هنوز بسیاری از کارخانه‌ها فلج شدند در ولسوال آقچه، دیگه نمیتونن که در کار خود ادامه بدن.
نور احمد نوری رئیس انجمن اجتماعی قالین بافان آقچه میگوید که به دلیل نگرانی تاجران نسبت به آینده فعالیت کارخانه ها کم شده است. با گفته او میزان تولید و کار کارگران این کارخانه ها هم کاهش یافته است.
چند سال میشه که ناامنی جنگ سبب شده تجارهای و خریدارهای داخلی و خارجی با آقچه نمی آین، تولید ما کم شده از این سبب. باز ما می خواهیم که انشالله گفتگوی صلح برقرار شود، ممکن انشالله تولید ولسوالی آقچه از 25,000 متر مربع ماهانه افزایش یافته، ممکن 50,000 یا 60,000 متر مربع شده می تواند.
تاجران آقچه می گویند که از 2 سال به این سو میلیون ها پول سرمایه که در عرصه صنعت قالین بافی سرمایه گذاری شده بود از کشور بیرون شده و مسدود شدن 120 کارخانه قالین بافی در آقچه بیانگر این موضوع است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان نظارت حقوق بشر از ایران خواسته تا ارقام قربانیان و بازداشت شدگان موج تظاهرات اخیر در کشور را اعلان کند. این تظاهرات به خاطر بالا رفتن قیمت تیل در سراسر ایران آغاز شده. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
سازمان نظارت حقوق بشر روز چهارشنبه از رژیم جمهوری اسلامی ایران خواستار شد که ارقام قربانیان و بازداشت شدگان تظاهرات اخیر در این کشور را رسما اعلان کند. این سازمان مدافع حقوق بشر از مقامات ایرانی خواست تا اجازه دهند که درباره آزار و اذیت احتمالی که در جریان این اعتراضات رخ داده است، تحقیقات مستقلانه انجام شود. این تظاهرات با خبر ناگهانی افزایش 3 برابر قیمت تیل 1 هفته پیش آغاز شد. حکومت ایران در جریان این تظاهرات با قطع کردن اینترنت و سرکوب گسترده و معترضان پاسخ داد. هنوز هم حداقل 5 ولایت ایران از حق ارتباط آنلاین محرومند و مردم ایران به اینترنت موبایل دسترسی ندارند. طبق برآوردهای رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی حداقل 143 نفر در جریان این تظاهرات کشته و بیش از 4000 نفر دیگر بازداشت شدند. اما این ارقام بسیار محتاطانه است و بسیاری به این باورند که ارقام واقعی بسیار بالاتر از این است. مقامات ایران تقریبا 1 هفته می شود که از چیزی که آن را پیروزی بر اشرار می خوانند سخن می گویند. سازمان نظارت حقوق بشر می گوید مقامات ایران سرکوب وحشیانه اعتراض کنندگان را عمدن پنهان می سازد و اکنون که از آغاز تظاهرات 12 روز می گذرد باز هم ارقام قربانیان را نشر نکردند. مایکل پیچ، یک تن از مسئولان این سازمان، میگوید بیخبر گذاشتن خانواده ها از سرنوشت اقاربشان همزمان با دامن زدن به فضای ترس و انتقام جویی استراتژی عمدی دولت برای سرکوب نارضایتی هاست. این مسئول سازمان نظارت حقوق بشر از دفتر حقوق بشر ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی خواسته که مقامات جمهوری اسلامی را وادار به پاسخگویی کنند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در انفجار عصر دیروز ماینه کنار سرک در ولسوالی امام صاحب کندز 15 نفر ملکی به شمول زنان و کودکان جان باختند و 2 تن دیگر زخمی شدند. مقام های محلی ولایت سرپل میگویند انفجار یک موتربم در این ولایت 13 غیر نظامی را دیروز زخمی ساخت. تیم ملی کرکت افغانستان روز دوم بازی تست مچ در برابر وستندیز را امروز ادامه میدهد. تیم وستندیز به بتینگ ادامه خواهد داد. استر محکمه پاکستان امروز درباره تمدید دوره کاری جنرال قمر جاوید باجوا لیدرسیز این کشور جلسه دایر میکند و معترضان عراقی دیروز کنسولگری ایران در شهر نجف را با آتش کشیدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
رنگ های زندگی.